سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بانک جهانی در یک گزارش امروز گفت که در مقایسه با سال مالی گذشته در سال مالی 2024 و 2025 افغانستان 2.5% رشد اقتصادی داشته است. بانک جهانی پیش بینی کرده که در سال مالی آینده رشد اقتصادی افغانستان کمتر از این یعنی 2.2% خواهد بود. در گزارش به نقل از مارتین ریز، معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی آمده که گفته است برای ایجاد زمینه بیشتر کار و رشد اقتصادی بهتر در منطقه به اصلاحات نیاز است. بانک جهانی در ماه دل و در یک گزارش دیگر گفته بود که انزوای اقتصادی، کمبود منابع بشری و بی‌ثباتی سیاسی اقتصاد افغانستان را در یک وضعیت شکننده قرار داده. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز تایید کرد که آنان تشکیلات خود را در بخش ملکی و نظامی کاهش دادند. مجاهد این اقدام را یک امر طبیعی خواند و به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که این تنقیض به هدف بهبود کار و جلوگیری از بوروکراسی انجام شده. مجاهد شمار دقیق کارمندان را که بر اساس این تصمیم برکنار شدند فاش نکرد، اما به گفته او شمار آنها زیاد نیست. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ملای بت‌الله خونزاده، رهبر طالبان، دستور حذف نزدیک به 90,000 بست وزارت معارف را در سال جاری خورشیدی صادر کرده. زلزله نیرومند استانبول را تکان داد. حکومت ترکیه گفته که قدرت این زلزله 6.2 درجه ریشتر بوده است. در سالهای اخیر این زلزله نیرومند در استانبول، شهر با نفوس نزدیک به 16 میلیون نفر است. مقام های ترکیه می گویند که این زلزله تلفات در پی نداشته، اما گفته شده که 150 نفر از آن متاثر شدند. مردم از ساختمان های بلند بیرون شدند و در جاده ها و یا پارک های شهر به سر می برند. و بیمان می رود که شمار تلفات در نتیجه حمله دیروز افراد مسلح در کشمیر تحت کنترل هند افزایش یابد. این حمله در منطقه پهلگام بالای گروهی از جهانگردان صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 26 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های هندی گفتند که وضعیت شمار از زخمیان وخیم است. شمار از رهبران جهان به شمول آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این حمله را محکوم کرده. وزارت خارجه طالبان نیز امروز در اعلامیه این حمله را محکوم کرد و گفت که چنین رویدادها امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌کند. پهلگام در کشمیر تحت اداره هند یکی از مناطق معروف برای سیاحت است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوء تغذیه مبتلان. با خانواده های گفتگو کردیم، کودکانشان از سوء تغذیه رنج میبرند.
در اینجا کودکان زیاد دچار سوء تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه هستند.
سوء تغذیه چیست و چیگونه درمان میشه از یک دکتر خواهیم پرسید. ایالات متحده گفته افغانهایی که مدت ویزای ویژه حفاظتیشان تمام شده، اگر دی کشور درخواست پناهندگی بدهند، پرونده هایشان به گونه جداگانه بررسی خواهد شد. یک فعال حقوق مهاجرین میگوید
بسیاری از کسایی که پیشتر تحت حفاظت موقت در امریکا زندگی میکردند، اگر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض تهدیدهای جدی از سوی گروه های افراطی و علل خصوص حکومت فعلی طالبان میتونند باشند.
امروز روز جهانی کتاب است. از علاقمندی شهروندان افغانستان به خواندن کتاب به شما میگیم.
دلم میشه که کل کتاب های کابل کت خود بیارم، اما نمیتونم.
اوس محال بزین و بحرانه و حوادونو که
اکنون در برخی کشورها میتوان کتاب ها را به صورت دیجیتالی خریداری کرد.
و در مسائل بین المللی از زلزله شدید ترکیه به شما میگیم که باعث شده تا باشنده های شهر استانبول به پارک ها و جاده ها بروند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
با باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی استنام، من میزبانتان فرشته نگاه هستم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که ممکن است صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در ده کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک های بشر دوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. یه اداره در ارزیابی تازه خود که امروز نشر شده گفته که افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که با بحران شدید کمبود مواد غذایی حیاتی برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه روبروند. برخی خانواده هایی که فرزندانشان سوء تغذیه شدند میگویند که به دلیل فقر و ناتوانی مالی قادر به تامین غذای کامل برای کودکانشان نیستند. سناکاکر جزئیات دارد.
در حالی که پیش از این گزارش های درباره افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان منتشر شده، ارزیابی جدید صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن نشان می دهد که وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد. نتایج یک ارزیابی تازه سیف د چلدرن نشان می دهد که حداقل 110 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها که از حمایت این سازمان برخوردارند در ده کشور جهان که افغانستان در صدر آن قرار دارد ممکن است در ماه‌های آینده به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه دسترسی به کمک‌های غذایی اضطراری را از دست بدهند. صندوق نجات کودکان در این ارزیابی که نتایج آن روز چهارشنبه 23 اپریل در وبسایت ریلیف منتشر شده هشدار داده که ادامه این کمک‌ها برای بقای کودکان مبتلا به سوء تغذیه نقش حیاتی را ایفا می‌کند. این سازمان تاکید کرده که کشورهای افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن با بحران شدید کمبود مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF برای کودکان سوء تغذیه مواجهند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. شماری از خانواده هایی که فرزندانشان به سوی تغذیه دچار شدند میگویند به دلیل فقر اقتصادی توانایی تهیه غذای کامل و مقوی برای کودکان خود را ندارند. یک باشنده ولسوالی خیوای ولایت نگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دو کودک به سوی تغذیه مبتلا هستند.
در اینجا کودکان زیاد دچار سوء تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه هستند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست. خود ما هم مریض هستیم اما توان تداوی را نداریم.
همچنین یک رضاکار سیحی از ولسوالی چین ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که تنها در ولسوالی آنها صدها کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و خانواده هایشان به دلیل فقر نمی توانند غذای کافی برایشان فراهم کنند.
در امین یک ولسوالی ما 233 کودک به سوء تغذیه متوسط و 92 کودک دیگر به سوء تغذیه هات مبتلا هستند. این فقط وضعیت یک ولسوالی است. مردم فقیر هستند، کار نیست و خدمات صحی هم به گونه لازم فراهم نیست.
اما مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF که در کشورهای فقیر به کودکان سوء تغذیه داده می شود چه ویژگی هایی دارد؟ سیف د چلدرن می گوید این غذاهای آماده برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه مغذی و پر انرژی هستند که معمولا از حبوبات، بوره، شیر، پودر منرال ها، ویتامین ها و روغن تهیه می شوند. صندوق نجات کودکان گفته که طی 30 سال گذشته این غذاها جان میلیون ها کودک را که از سوی تغذیه رنج میبرند نجات داده است. این سازمان هشدار داده است که در حالی که سطح گرسنگی در جهان به سرعت در حال افزایش است، غذای مغذی که بین کودکان توزیع میکند در حال حاضر کمتر از 40% نیازهای جهان را برآورده میکند و میلیون ها کودک از آن محروم میشوند. این ارزیابی نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نیاز به این مواد غذایی در سال 2024 آنها در تامین آن با مشکلات جدی مواجه بودند و می‌توانند انتظار داشت که این وضعیت در سال 2025 بدتر شود. سیف د چلدرن می‌گوید که در سطح جهان از هر 5 مرگ کودکان زیر 5 سال یک مورد به دلیل سوء تغذیه شدید است، پدیده‌ای که به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای بقای کودکان خوانده شده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که وضعیت کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. این سازمان در بیانیه در شبکه X خود اعلام کرده است که در افغانستان 3.5 میلیون کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و برای حمایت از این کودکان به کمک‌های فوری نیاز است. متخصصان صحی میگویند سوی تغذیه به دلیل تغذیه ناسالم یا کمبود و یا قطع کامل مواد غذایی در کودکان و بزرگسالان ایجاد می شود، اما بیشتر کودکان را متاثر می سازد. به گفته آنان تامین غذای کافی و مقوی برای کودکان یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری است، اما خانواده‌های فقیر افغان میگویند به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی توانایی فراهم کردن مواد غذایی مناسب برای کودکانشان را ندارند.
شنیدید که افغانستان در صدر ده کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوی تغذیه مبتلا هستند. 3.5 میلیون کودک در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا است. در این مورد با دکتر فریدالله عمری متخصص داخله گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که سوی تغذیه چی است؟
زمانی که ما امو مواد ضروری او که بر عضویت ما ضرور است او را در مواد در غذایی ما گرفتن نتانیم، یک حالات به میان میاد که این سوی تغذیه نامیده میشه. اگر از این هم پیشتر بریم، یعنی عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویت ما نرسه یا از اندازه خود بیشتر به عضویت ما برسه، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوی تغذیه یا مال نیتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوی تغذیه در کودکان چیست؟
اول نشانه یک عزیز است که تفلک بیشتیام میباشه، همیشه گریان میکنه، حق و نق بایان بانجویی میکنه. دوم که هست پیشتر هم که گفتیم وزن از این کم شده میره، عضلاتشان ضعف شده میره. و سوم که هست مویایش مکمل رنگ خود تغییر میده، یعنی بسیار نازک و ضعیف میباشه. دالات پیشرفته باز نزد از اینها آدمی علائم که تشکیل میشه، نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در آگشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بیعلاقه میشن که اینی تمام اعراض علائم که جمع کنیم ما دیگر در این صورت میفهمیم یا این درک که تمام پیدا میشه که خدا نخواسته ای طفلک ما یا دخترک ما طرف سوی تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر سوی تغذیه درمان نشه چی پیامدهای به رشد جسمی و ذهنی یک کودک داره؟
کس طفلک که اونا که بچگک باشن یا دخترک، اونا اگر مصاب دوچار یا گرفتار بیماری سوی تغذیه می باشن، اونا اگر تداوی نشوند، دول ای که هست امی طفلک یا دخترک بار دوشه از امون فامیل یا مادر و پدر میشن. دوم ای که اینا بر از اینا مشکلات روحی، علاوه از مشکلات روحی و روانی که بر از اینا پیدا میشه، مشکل فیزیکی هم میداشته باشن. و سوم هم در مقابل امتحانات محیطی اینا بسیار حساس میباشن، یعنی یک زکام یا یک تنسلیت یا گلندردی عادی هم میتونه خدا نخواسته که اینا رو تا کام مرگ بکشانه. و چهارم هم میتونه که امراض ساری دیگه کس که مثلا پالی از اینا اگر در کودکستان یا مکتب پالی از اینا میشینن، چون معافیت از اینا پایین است، اینا زود دچار یا مصاب از امو بیماری ساری که پالوفایلشان داره میشن. بنان به این اساس ما گفتم میتونیم که سوی تغذی یک بیماری خطرناک است که در اگر توجه نکردن، یعنی بدای قسمت بیتوجهی کردن، میتونه که متفلکای ما را تا کام مرگ هم بکشانن.
کودکا بیشتر از رحم مادر به سوی تغذیه مبتلا میشن یا ای که چند سال زندگی میکنن و از خاطر تغذیه نادرست به این بیماری مبتلا میشن؟
طفلکایی که از مادر تولد میشن اونا ملنتری نمی باشن، خب کمبود دارن، کم وزن می باشن. اونا را ما نمیتونیم که مثلا آل برشان می که اصلاح سوی تغذیه را بر از اونا استفاده کرده نمیتونیم. یعنی یک مادر ضعیف، یک مادر هم که خودش تغذیه صحیح نداشته باشه، میتونه که یک طفلک یا کودک را نوزاد را که به دنیا میاره اونا کم وزن باشن، ضعیف باشن، لیکن بعدن که بر از اونا توجه میشه این مشکلات کم وزنی و ضعیفی و مثلا ضعف در ویتامین ها هم باشه یا کمبود ویتامین هم باشه اونا از بین میرن و از طرف سوی تغذیه اینا نمیرن. لیکن بعد از ما گفته میتونیم که این اطفال اکثرا سنشان زیر 5 سال میباشن و دا از دوره شش ماهگی اینا گذشته میباشن. اکثر ارقامی که راپور داده میشه یعنی اطفالی که سنشان بلندتر از 6 ماه و کمتر از 5 ماه باشن اونا مصاب یا گرفتار مالنوتریشن یا سوی تغذیه میباشن.
سوال آخر از شما دکتر صاحب، اطفالی که به سوی تغذیه مبتلا میشن چی باید برشان داده شود؟
بلنگاه اولی که امی سوی تغذیه که هست اینا تنها در مناطق فقیر نشین یا در فامیلی هایی که اقتصادشان ضعیف هست در اینا به میان نمیه، بلکه میتونه که امو غذاهایی که در خانه میشه تهیه میشه یا امو پخته میشه اگر زنوب مادر برشان توجه کنن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن. بدان به این اساس در هر خانه من مطمئن هستم که امی نان عادی، امی لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر زنوب بر از امی تفلکای خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوی تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بدن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری باب که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که این ترکاری باب هم در دسترس از ایناست. میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اینا را که تهیه کنن برشان داده برن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن.
دکتر فرید الله عمری متخصص داخله بود که در رابطه با سوی تغذیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ایالات متحده گفته افغانهایی که مدت وضعیت حفاظت موقتشان تمام شده اگر در این کشور درخواست پناهندگی بتن قضیهایشان به صورت جداگانه توسط محاکم امریکا بررسی خواهد شد. سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری روز گذشته گفت که وضعیت حفاظت موقت بر افغانهای مقیم آن کشور لغو نشده بلکه مدت اعتبارش به پایان رسیده. در این حال شمار از افغانهایی که مدت وضعیت حفاظت موقتشان در امریکا به پایان رسیده از این کشور میخواهند تا با توجه به شرایط فعلی افغانستان اقامت آنها را تا زمان پذیرش پناهندگی در این کشور تمدید کند. سنوکاکر جزئیات میده.
قصر سفید اعلام کرده که پرونده های مهاجرتی افغان های دارنده وضعیت حفاظت موقت در امریکا توسط محکمه بررسی خواهند شد. کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد چگونگی لغو برنامه وضعیت حفاظت موقت به ویژه در مورد افغانهای مسیحی بدون اشاره مشخص به این افغانها گفت، افغانهایی که در دوره رئیس جمهور بایدن وضعیت حفاظت موقت دریافت کرده بودند این مسئولیت به زودی پایان می‌یابد. او تاکید کرد که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها لغو نشده بلکه مدت اعتبار آن پایان یافته است. با گفته خانم لیوید، کسانی که به امریکا آمدند و خواهان پناهندگی در این کشور هستند باید از طریق روند قانونی اقدام کنند و پرونده هایشان به صورت مورد به مورد توسط قاضی بررسی خواهد شد.
اگر افرادی هستند که از طریق دولت بایدن وارد شدند و می خواهند درخواست پناهندگی بدهند، یک روند قانونی برای انجام این کار وجود دارد و این پرونده ها توسط یک قاضی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ما بنابر دلایل پروسه مهاجرت قانونی در این کشور داریم و تمام تلاش این دولت عملی کردن آن است.
شماره از مهاجران افغان که مدت وضعیت حفاظت موقت آنان در 20 ماه می پایان می‌یابد از حکومت آمریکا می‌خواهند تا با توجه به شرایط فعلی افغانستان اقامت آنها را تا زمان پذیرش پناهندگیشان در این کشور تمدید کند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار فعلا از این تصمیم ناخوشایند است، نمیدانیم که کجا بریم، چی کنیم، با کی شکایت کنیم. دیگر باز امیدوارستیم که دولت قبال افغان ها یک تصمیم بگیره که ما افغان ها را دقل دیگر مهلت بتن یا میقامی ما را تمدید کنن که ما بتونیم در اینجا یک زندگی خوب و آرسته داشته باشیم.
تریشا مکلاین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا، به تاریخ 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که این وزارت به این نتیجه رسیده که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای وضعیت حفاظت موقت همخوانی ندارد. دارد و بنابراین از ماه آینده میلادی اسناد وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی میکنند دیگر تمدید نخواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در روزهای اخیر شماری از پناهجویان به شمول افغانها پیام دریافت کردند که امریکا را ترک کنند. در این حال شماری از فعالان حقوق مهاجران میگویند که افغانها اگر به افغانستان بازگردانده شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. احمد زکی خلیل یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پس از روی کار آمدن طالبا، حقوق زنها و اقلیت‌های مذهبی به طور گسترده در داخل افغانستان نقص میشه. آزادی سیاسی بر مردم وجود نداره. بسیاری از کسایی که پیشتر تحت حفاظت موقت در امریکا زندگی میکردن، اگر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض تهدیدهای جدی از سوی گروه‌های افراطی و علل خصوص حکومت فعلی طالبا میتونن باشه.
این در حالی است که فاکس نیوز نیز به تازگی گزارش داده که صدها افغان مسیحی به دلیل سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ در معرض خطر جدی قرار دارند و رهبران دینی از دولت ترامپ خواستند تا از اخراج مسیحیان افغان جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از افغان‌ها در سال‌های اخیر به مسیحیت گرویدند. حکومت قبلی آمریکا مجوزهای حفاظت موقت را برای 14,600 افغان که بین سال‌های 2022 و 2023 وارد آمریکا شده بودند، برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می 2025 تمدید کرده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021، حکومت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد که بیش از 70,000 تن آنان به اساس برنامه موسوم و پرول با اسناد اقامت موقت 2 ساله وارد آمریکا شدند. وضعیت حفاظت موقت به شهروندان کشورهای داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی هستند. پیش از این دونالد ترامپ برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را نیز به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد که سبب شد هزاران افغان که در انتظار انتقال به آن کشورند با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از علاقمندی شهروندان افغانستان به خواندن کتاب به شما میگیم. امروز روز جهانی کتاب است. اکنون میشنوید که یک زلزله نیرومند امروز شهر استانبول ترکیه را تکان داد. حکومت ترکیه گفته که قدرتی زلزله 6.2 درجه ریشتر بود. مردم از ساختمان‌های بلند منزل پس از این زلزله بیرون شدن و در جاده‌ها و یا هم پارک‌های شهر رو آوردند. جزئیات امید مرزبان دارم.
شهر با حدود 16 میلیون نفوس، اکثر باشنده‌های شهر بخش عمده روز را در پارک‌ها و جاده‌های شهر استانبول سپری کردند. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر مردم را مجبور ساخت خانه‌هایشان را ترک کنند. آنانی که در بلند منزل‌ها بودند با دست و پاچگی بیشتر ساختمان را ترک کردند. لیلا یک باشنده استانبول هنگام ورزش کردن بود که زلزله رخ داد.
با شاگردانم ورزش می‌کردم که تکان شدید را حس کردم. در طبقه 20 زندگی میکنیم، طبقه آخر ساختمان. تکان آنقدر شدید بود که ما را به زمین پرتاب کرد. نمیدونستیم چه اتفاقی افتاد. آنقدر ترسیده بودیم که فکر نکردیم زلزله است. خیلی ترسناک بود.
تکانهای پس از زلزله چندین ساعت بعد نیز حس میشد. در مناطق اطراف استانبول، حتی در یونان هم مردم تکانهای زلزله را حس کردند. مقامهای ترک میگویند که بیش از 150 تن از این زلزله متاثر شدند، اما آنها از تلفات انسانی ناشی از آن گزارش ندادند. کارشناسان باور دارند که استانبول بزرگترین شهر ترکیه در آستانه وقوع یک زلزله نیرومند دیگر است. مراد کروم، وزیر محیط زیست و پلان شهری ترکیه، گفته است که 1.5 میلیون واحد رهایشی و تجارتی در خطر آسیب پذیری از زلزله است که ممکن در آینده رخ دهد. شماری از باشنده های شهر استانبول تا آخر امروز چهارشنبه هنوز از بیم وقوع زلزله دیگر به خانه های خود بر نگشته بودند. انتظار می رود تعداد حتی شب را در بیرون از خانه های خود سپری کنند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاسم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. ای برنامه را با ای گزارش به پایان میرسانم که شما را از افغانهای علاقمند به مطالعه کتاب های دری و پشتو در خارج از افغانستان میگن که انتقال کتاب از افغانستان برشان آسان نیست. آنها میگن که به دلیل محدودیت وزن در پروازها تنها تعداد محدود را میتوانن با خود بیرون ببرند. در می حال شما را از نویسندگان مهاجر و علاقمندان به مطالعه می گویند که حالا با استفاده از برخی پلتفرم های آنلاین می توانند کتاب دلخواهشان را در درب منزل دریافت کنند. امروز روز جهانی کتاب است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بانوی افغان مقیم خارج آغاز می شه.
دلب می شه که کل کتاب های کابل اکت خود بیارم، اما نمی تانم.
هنا پردیس یک بانوی افغان مقیم هالند است. او میگوید علاقمند به کتاب و مطالعه است و هر بار که به افغانستان می رود چند کتاب با خود می آورد، اما به گفتهش به دلیل داشتن لباس ها و سایر لوازم ضروری نمی تواند کتاب های زیادی بیاورد.
کابل که میرم 20 کیلو عق دارم و نمی تانم که زیاد کتاب کت خود بیارم. همیشه 10 یا 12 کتاب کت خود میارم.
شماری از کتاب فروشان در افغانستان نیز این گفته را تایید می کنند. می گویند کسانی که از خارج کشور می آیند علاقه دارند کتاب های زیاد بخرند، اما به دلیل محدودیت وزن در پرواز نمی توانند آنها را ببرند. صادق صداقت مسئول یک کتاب فروشی در کندهار به رادیو آزادی گفت:
دوی چی افغانستان تراسی؟
وقتی به افغانستان میان به کتاب فروشی ها سر میزنن، کتاب ها را خیلی دوست دارن، اما میگویند که به دلیل وزن نمیتوانند آنها را ببرند. دو سه روز پیش دو دوست آمده بودند، کتاب ها را پسندیدند، اما چون وزنشان زیاد میشد بسیار از آنها را گذاشتند.
با این حال شماری از نویسندگان مهاجر و علاقمندان مطالعه میگویند این مشکل به تدریج در حال رفع شدن است، زیرا اکنون میتوانند از طریق برخی پلتفرم ها کتاب مورد نظر خود را سفارش دهند. احسان الله درمل نویسنده و شاعر به رادیو آزادی گفت:
اوس مهال پوزین بهرنیو هیوادونو که
اکنون در برخی کشورها میتوان کتاب ها را به صورت دیجیتالی خریداری کرد. از طریق برخی پلتفرم ها مانند لولو، آمازون و دیگر سیستم های فروش کتاب می توان تنها با یک کلیک کتاب را در مدت 2 یا 3 روز به خانه رساند. البته بعضی پلتفرم ها مدت زمان بیشتری برای ارسال نیاز دارند، اما برخی از آنها به صورت فوری هم ارسال می کنند.
با بلنی دولی هم لیگی
گفتنی است که پیش از این علاقمندان و نویسندگان کتاب می توانستند آثار خود را از طریق پست دریافت کنند. بسیاری از این کتاب ها از پاکستان و با قیمت ارزان به سایر کشورها فرستاده می شدند، زیرا مراحل چاپ آنها در پشاور یا لاهور انجام می شد. اما نجیب مومند، مسئول کتاب فروشی مومند در ننگرهار، می گوید که اکنون این امکانات از میان رفته، زیرا بیشتر مراحل چاپ کتاب ها در داخل افغانستان صورت می گیرد.
ما پیش از این بسیاری از کتاب ها را در پشاور چاپ می کردیم و این کار خیلی اقتصادی بود. وقتی نویسندگان از خارج کتاب چاپ می کردند، با ما می گفتند 100، 200 یا 400 نسخه بفرستیم که از طریق لاهور ارسال می کردیم و از اینش خیلی مناسب تمام می شد. حالا بیشتر چاپ کتاب ها را در کابل انجام می دهیم.
شایان ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در آغاز شماری از شرکت‌های خصوصی انتقال اموال نیز خدمات ارسال کتاب به بیرون را ارائه می‌دادند، اما برخی از مسئولان این شرکت‌ها و کتاب فروشان در کابل که نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر این روند محدودیت‌هایی را وضع کردند. آنان می‌گویند اکنون برای ارسال کتاب به خارج باید از کمیسیون مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اجازه گرفته شود. همچنین پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان فروش برخی کتاب‌ها را ممنوع کرده است. این وزارت از روند جمع‌آوری حدود 400 عنوان کتاب از کتابخانه‌ها را آغاز کرده و اعلام کرده بود که این کتاب‌ها با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی در تضاد قرار دارند. اما شماری از نویسندگان که آثارشان به همین دلایل جمع‌آوری شدند، در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که کتاب‌هایشان هیچ گونه تضادی با ارزش‌های دینی و ملی ندارد و ادعا کردند که حکومت طالبان به دلیل تفاوت دیدگاه این تصمیم را گرفته است. گفتنی است که 23 اپریل روز جهانی کتاب است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را در سال 1995 میلادی به این نام مسمی کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar